أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ورحمة الله على وعدنا أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در جلسه گذشته بحث رسید به مسئله نفخ صور، کیفیت نفخ صور احتمالا عرض شد و عرض شد که با نفخ اماته افراد از عالم برزخ منتقل میشن به عالم قیامت، که عالم قیامت عالم توحیده و با دوباره به وسیله نفخ احیا دوباره از عالم قیامت تنزل میکنن به طرف عالم برزخ و حوادث دیگه مربوط به حوادث بعد از مرگ. و عرض کردیم که در هیچ آیه از آیات قرآن اثری از این معنا نیست که انسان ها بدنشون از قبرهای مادی خارج بشه و بر روی زمین مادی بخوان جمع بشن. تمام آیات قرآن صحبتش از این است که با نفخ صور حقیقت انسان از عالم برزخ و قبر حرکت کن به طرف عوالم بالاتر، به طرف خداوند. صحبت از حرکت به طرف خداست، نه برگشت به دنیا. این مسئله بود که هفته پیش بحث شد. چند تا نکتهش باقی مونده، چند تا انشاءالله عرض بکنیم و از اونجا وارد بشیم به حوادث مربوط به عالم قیامت. یه نکته مسئله شبهه آکل و معکول بود که قبلا مطرح کردیم. عرض کردیم بعضی گفتن اگر که قرار باشه بدن انسان ها زنده بشه، بعد اگر یک حیوانی یه انسانی رو خورده باشه، مثلا اگه انسان آدم خاری انسان دیگه رو خورده باشه، یا در شرایط فعلی سوال می‌کنن اگه بدنی رو بدن دیگه پیوند دادن یک از اعضایش رو، بعد موقع محشور شدن این با کی محشور میشه، کجا محشور میشه، کیفیت حشرش چجوریه. با توجه به بحث‌های جلسات گذشته، جلسه قبل جلسه قبلش تقریبا جوابش رو آتون معقول هم مشخص شد. چون عرض کردیم زمان بعد چهارم موجودات مادیه، هر موجود زمانی تو ظرف خودش مشخصا هست، هیچ وقت هم از بین نمیره. ولذا اگر یک موجود 100 بار هم تبدیل بشه به شکل‌های مختلف، همه حالات قبلی دقیقا در افق فراتر از زمان در موطن خودشون محفوظ هم، نیاز به اینکه بشه تبدیل بشه نه. یه شبهه دیگه که قبلا مطرح شده بود که خیلی از متکلمین گفتن که زمین جا نداره که توش بهش جهنم تشکیل بشه و بهش که ها برن یه طرف و جهنمی ها برن یه طرف، و به خصوص با خصوصیاتی در مورد اندازه مندل بهشتیان و نظام اماکن بهشت و امثال اینا گفته شده. این هم طبیعتا جوابش از بحث قبلی روشنه، چون وقتی ثابت شد که محل بهشت و جهنم یه عالم جسمانی است غیر از این عالم ما، اون عالم برای خودش این عالم مستقلی هستش، طبیعتا بگو کمبود جا هم مواجه نمیشه، چون اون عالم داره محصولیت عالم دنیا نیست. یه شبهه دیگه که مطرح هستش، اینا قبلا دیگه اصلش رو گفتیم. اون دو تا شبهه که مهم داره برخی از آیات قرآن، اینا رو فقط مرور کنیم، خیلی نمیخوام سرش بایستیم، که بعد یا فکر کردن این آیات داره صحبت از این میکنه که ذرات بدن جسمانی سرهم میشه و هم دیگه میچسبه و چی میشه و یک انسان ازش به وجود میاد. یکی از اون داستان معروف حضرت ابراهیم علیه السلام است که همه دوستان بارها شنیدید، که قرآن کریم حکایت می‌فرماید که حضرت ابراهیم علیه السلام به خداوند عرض کرد که رب ارنی طیبت رو که ما را پروردگار ارنی یعنی چی؟ یعنی نشان بده به من طیبت رو که ما را که مرده ها را چگونه زنده می‌کنی. خداوند در جواب فرمود که خود عبادم من الحق، چهار تا پرنده بگیر تصورمون من الحق، اینا تیکه تیکه کن، بعد از اینکه اینا تیکه تیکه کردیم محدود کردیم و مهان نه اینها رو صداشون کن، یعنی نگر سعی ها اینا با سرعت میان نهده تو شست برم ان الله ها را خود بشنید برم ان الله ها عدید و نهکی. این داستان هم میشنیدی که حضرت ابراهیم چهار تا مرغ به خدا معرضه کشون که چهار تا پرنده رو بگیرن اینها رو دفع بکنن، بعد اینا رو تکه تکه کنن، ذراتشون رو مخلوط کنن. حالا تو قرآن نه اومده، در بعض روایات اومده که در چهار تا نقطه دورده مثلا من چهار تا قله در چهار تا مثلا تپه یا کوه اینها رو بگذارن، بعد که صداشون میدادن به وسیله صدا زدن حضرت ابراهیم مثلا اجزاء بدن خروس از این طرف اون طرف جدا جدا جمع میشد، میامد یک خروس کاملی داشته میشد تشکیل میشد، اجزاء مثلا بدن طاووس از این طرف اون طرف جمع میشد و یک طاووس مستقل و کاملی به وجود میامد. درست بود؟ خب از این داستان خیلی کاشی برداشت کردن، برداشت کردن که خداوند متعال میخواد بگه در هنگام قیامت ذرات پراکنده بدنهای مادی و جسمانی سرهم میشه، بدنهای انسان ها تو همین دنیا به صورت یک بدن کامل تشکیل میشه. تو بس هر که آیه همچین مطلبی رو میخواد بیان کنه یا نه دیگه، حالا ما بحث تفصیلی مفصل رو بکنیم که باید دو جلسه سر آیه بیستیم، ولی خیلی اجمالی و خیلی اشاره وار اگه مطلب رو عرض بکنیم، این آیه چند تا نکته مهم داره. یه نکته مهمش این است که خداوند وقتی حضرت ابراهیم عرض کرد اولی که ایبت موتا، خدا حضرت ابراهیم گفت اولم تو من آیا ایمان نوردید؟ حضرت ابراهیم فرمودن چی؟ عرض کردن که بلا ولیکن لیطمئن قلبی، ایمان آوردن میخوام قلبم آرامشش بیشتر بشه. توی روایات ما آمده خود آیه معلومه که این داستان مال زمانیست که حضرت ابراهیم پیامبر بودن، یعنی به نبوت مبعوث شده بودن که بعد با خدا صحبت میکردن، خدا بهشون وحی فرستاده میگفته برو چهار تا مرغ بگیر اینجوری کن اونجوری کن، پس این مال یک آدم عادی نیست، مال یک از پیامبران الهی. طبیعتا اولین نکته آیه اینه که باید بفهمیم این آیه مسئله خیلی مهم رو داره بیان میکنه، چون اصلا در شأن پیغمبر خدا نیست که پیغمبر خدا بگه خدا یا این مرده ها که ذرات بدنشون سر هم میشه من همچین دلم آروم نیست، یه نمونه من نشون بده من دلم آروم بگیره، بعد خدا هم بگه خب خودت این پرنده رو ببر سرش رو بپر بکن آزمایش بکن تا ببینی که میشه یا نمیشه. این در شأن مثلا یه انسان خیلی عادی سطح پایینه، حالا پیامبر خدا که اینقدر مثلا آرامش قلب نداشته باشه که مسئله به این سادگی که چند تا تیکه اجزای بدن مرده سرهم بشه بخواد یه بدن کامل تشکیل بده، مثلا مقام نبوت سازگار نیست. تازه تو روایت ما داره که حضرت ابراهیم این ماجراشون مال بعد از مقام خلته، حضرت اول به نبوت رسیدن بعد خلیل الله شدن، بعد از اینکه خلیل الله شدن به درجه امامت رسیدن، آیت قرآن فهمیده میشه، یعنی مال پیامبریه که تازه مقام خاصی هم داره، خلیل الله هم هست، برگزیده خدا هم هست. نکته دوم اینه که توی آیات قرآن نفرموده که خدا نشون بده مرده‌ها چجوری زنده میشن، فرموده خدا یا من نشون بده که چجوری مرده‌ها رو زنده میکنی. تو میگی یا دوستان احتمالاً خوندن دیگه، فعلش فعل معلومه، چگونه مردگان رو زنده میکنی؟ درست نه اینکه چگونه مردگان زنده میشوند. خداوند میتونه در حالت رب ارینی که ایفت تو یا الموتا مرده ها چیزی زنده میشن، فعلا مجهول به کار بره، ولی واقعا تو هیچ چیزی زنده میکنی. این دو جمله چه فرقی هم دیگه میکنن؟ کنه که از دوستان تذکر کنن ببینید، هر جایی که یک احیای از زنده کردنی هست، یک کاری از طرف یه نفری بر روی یک کسی واقع میشه. وقتی سوال میکنن چگونه مرگان را زنده میکنین، سوال از چه؟ سوال از کیفیت عمل فاعله، که فاعل که زنده کننده هست چی کار میخواد بکنن؟ یه موقع میگن چگونه مرگان زنده میشن، سوال از هست دست من اون قابل اون که میخواد زنده شدن را بپذیرن چه اتفاقی براش میفته؟ چه حادثه ای براش پیش میاد که زنده میشه؟ چه جوری زنده میشه؟ زنده کردن با زنده شدن رو دو مفهوم کاملا متفاوته. شما یه سوال رهبری کیفیت توحید موتا رو از کسی میپرسیم که خودش عملیات زنده کردن انجام میده، میگیم فلان تو که مثلا این کارو میکنی چه این کارو میکنی؟ سوال از نحوه انجام دادن فاعله، ولی اگر با فاعل کار داشته باشیم مثلا مرداش زنده میشن، میگیم خب مرداش میگه زنده میشن. نه دوتاش خدا هم ببینید که مثلا مثال ساده فرض کنید یه موقع شما مثلا یه آزمایش خاصی رو شما با یه هنرنمایی خاصی انجام میدین که من وقتی بخوام انجام بدم نمیتونم انجام بدم، به من میگید اینو چجوری انجام میدی؟ یا من از شما بزنم اینو چجوری انجام میدی؟ شما نحوه انجام دادن و صادر شدن یه فعلی رو از فاعل توضیح میدین، میگین اول اینطوری میکنم بعد اینطوری میکنم. گاهی وقتی موقع برعکس انجام دادنش آسونه، حالا نمیدونم چه فرق خودت اونجا انجام میشه. میگه این چجوری همچه اتفاقی واسهش میفته؟ چجوری درست میشه؟ ما میگه خب دکمه رو بزن درست بشه. میگه میدونم که من که میدونم چی کار بکنم درست بشه. منم اون چجوری درست میشه؟ درسته؟ اینجا سوال هم چه؟ سوال هم کاریش که کننده کار انجام بده. سوال هم کاری که تو مرده ها انجام میشه. لذا تو دو مطلب کاملا متفاوته. توی عدد یا تلفن اینجوری میگن. میگن معناش این هستش که حضرت ابراهیم میخواستن تقاضا کنن که توانایی مرده زنده کردن پیدا کنن. که خدا وقتی مرده رو زنده میکنی چی کار میکنین؟ درست بدن چه عملیاتی انجام میدین؟ یک مرده رو زنده میکنین. توی روایت هم اگه مقال بعدنا حوصله کنین مراجعه کنین، توی روایت داره که خداوند متعال وحی فرستاد به یکی از ملائکه که به حضرت ابراهیم بگو که خداوند یک بنده ای دارن که اگر که بخواد به درجه برسه که بتونه مرده زنده بکنه، خدا این درجه را به او عطا خواهد کرد، درجه احیاء موتا. برنامه برات ابراهیم و حضرت ابراهیم گفتن اون کی هستش که همچین درجه و مقامی داده؟ گفتن خود شما هستی. بعد شکر خدا به جواب از خدا تقاضا کردن خدا حالا که اینجوری هست به من بگو که چجوری مرده زنده میکنه. خدا هم در جواب چی گفت؟ خدا هم در جواب فرمودش که خوش اربعه در منتر چهار فعندار بگیر و سرمون مجد سومج الالا کل جبله من هنه جز آم بعد بر سر هر کوهی یه تیکه از اینا قرار بده سومج اهنه یعنی نکه سریان. الان توی این آیه حضر شما در مورد کیفیت زنده شدن مردا توضیح اومده نشه که زنده میشن. میگن چهار تا پرنده بگیر تیکهشون بکن بذار سر کوه صداشون رو میان. همه چیزی که صحبت شده در مورد یه نمونه کیفیت زنده کردنه. میگن اینا چجوری اصلا زنده میشن؟ چه اتفاقاتی میفته؟ نحوه مخلوط شدنشون چجوری هست؟ این آیه سوالی از کیفیت زنده شدن هم وجود نداره. طبیعتاً باید جواب با سوال و همه چیزش باشه. تناسب داشته باشه دیگه. اگه سوال این باشه که خدا مردا چجوری زنده میشن؟ خب شما باید در جواب بگید که مثلا فرض کنید این مردا رو بگیر برای ذرات مردا رو پراکنده بکنه که نداره ذرات مردا رو پراکنده کن، مخمور کن، فاصله های دور بذار، بعد اینا وقتی میخوان زنده شن هر ذره به ذره دیگه میچسبه دست و بالا و همجوری وصل میشه میاد جلوی تو یک پرنده جدید درست میشه. اصلا این توضیحات وجود نداره. فقط اینا چند تا پرنده بگیر. حالا صبحونه نکس تفسیرش تا بحث یعنی یا تیکه کنیم که اینا رو خود دوست کنم و معنوزش میکنم هر تیکه رو داشته یک کوهی صداشو کن میان. دیگر بزرگان گفتن به قرینه اون سوال و به قرینه این جواب و به قرینه این که وسطش پرسیدن رفته با این که شما قلبتون هنوز تردید داره، گفتن نه قلبم ایمان آوردی یا نه، گفتن ایمان که دارم بخوام قلبم آرامش پیدا بکنن و به قلیده حالا دنباله هایی که با من بهش افراد دادیم و روایت هایی که همه شون داده که حضرت ابراهیم این کار رو میخواستن انجام بدن، خدا فرمود مقام خلص دارن، خلیل الله هستن، خدا میخواد مقام زنده کردن مرده ها رو بهشون عطا بکنه. و توی روایت داره خدا به حضرت ابراهیم اسم اعظم رو آموزش داد و رسیله اسم اعظم حضرت ابراهیم مرده ها رو زنده میکردن. گفتن این آیه اصلا ربطی به قضیه معاد نداره. واقعیت چه میده که شما از اول تا آخرش هرچی بخونید که نامه اسم معاد توی این آیه وجود نداره. این آیه به زبان استقرایی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه حضرت ابراهیم علیه السلام یه موقعی از خدا تقاضا کردن به درجه ای برسن که بتونن مرده زنده کنن.
حضرت ابراهیم در مورد چی چیز
قبلشون اطمینان نداشت؟ میخواستم یک درجه بشن که مرده زنده کنن. مرده زنده کردن چجوری حاصل میشه؟ آدم با چه توانایی میتونه مرده زنده کنه؟ به شرطی که بشه مظهر اسم محیی خدا. مظهر اسم محیی خدا شدن یک درجه خیلی عالیه. تو اصطلاحات علوم اخلاق عرفانی میگن یک کسی وقتی مراتب عالم رو طی بکنه بره فانی در اسم محیی بشه، بعد میتونه چیکار کنه؟ میتونه احیا بکنه. رفتن و فانی شدن در اسم محیی درجه خیلی عالیه که بعد از انبیا در برابر نبوتشون دارا نیستن. حضرت خدا گفتن خداوند به من بگو که من چجوری میتونم مرده زنده کنم، یا تو چجوری مرده زنده میکنی؟ کیفیت زنده کردن مردگان رو من توضیح بده. خداوند میپرسه ایمان داری یا نه؟ ایمان دارم ولی میخوام آرامش قلبی پیدا کنم. آرامش قلبی چجوری حاصل میشه؟ وقتی انسان یه حقیقتی را که میدونه هست خودش هم بتونه تجربه بکنه. مثال معروفش دیگه تمام میگن مثل آتش که شما از دور گاهی میبینید اسمشو میشنوید، گاهی میبینیدش، گاهی دستتون میبینید برای آتش میسوزه. به اصطلاح میگن چی؟ میگن این مثلا امتحانه شنیدید دیگه، میگن علم و یقین است و عین الیقین است و حق الیقین. یقین دارم یقین علمی، یقینی دارم مثلا یقین شهودی. یقین شهودی از همه یقینا بالاتره. آدم وقتی قلبش به یک حقیقت آرامش کامل پیدا میکنه که از مرتبه فهمیدن و ایمان آوردن و یقین کردن برسه مرحله شهود کردن، خداوند هم فهمید اگه میخوای این کارو بکنی باشه، ما این درجه رو تو میدیم، تو اینا آزمایش کن که این حقیقت چه کار کن پیدا بکن. بعد دلیلش هم فهمید چی؟ فهمید وعدم بدان ان الله عزیز و حکیم. یکی از بحثایی که تو تفسیر آیات خیلی مهمه نحوه ارتباط بین اسامی است که تن آیات اومده با محتوای آیات. اما مثلا شما اگر این آیات دیده باشید تفسیر تو ذهن خیلی واسه میگن این در مورد کیفیت زندگی کردن مردگان است و حضرت ابراهیم مثلا تردید داشتن که الان مولا چجوری زنده میشن و بعد خدا گفت که مهم نیست که چند تا تیکه بگیری بس صدا کن بعد میچسبن باور میکنی. به قول خیلی از مفسرین بعد میفهمن بعدم اندازه ها علاوه بر شاین قدیم بدون که خدا به همه چی قدرت داره، قدرت خدا رو موقع انکار نکن. با اینکه آیه ختمش به این هستش که مقام احیا مربوط به اسم عزت و اسم چی؟ حکمت. حالا اینا بحثاش مفصله، ولی اون که مهمه اینه که این آیه از اول تا آخرش در مورد کیفیت قیامت سوالی مطرح نشده، کلا از اول تا آخر. اما اگر در مورد قیامت سوالی مطرح نشده، نکته مهمش اینه که مقام خیلی عالی برای حضرت ابراهیم میخوان تحسین کنن. حضرت ابراهیم به درجه میرسن که مقام اسم المحیی تو نفسشون ظهور پیدا میکنن، میتونن مرده ها رو زنده بکنن. و اتفاقا توی بحث های فلسفه عرفانی هم از همین دو تا جمله یه بحث های شده که از اینا مسئله احیا کردن. قبلا گفتیم احیا یعنی چی؟ اگه یادتون باشه گفتیم اماته یعنی انتقال از یه عالم به یه عالم. احیا یعنی درست انتقال از یه عالم به یه عالم دیگه. این که وقتی یه کسی یه موجود رو از یه عالمی میکشه برای یه عالم دیگه چی کار میکنن؟ حقیقتش چی هست؟ از همین دو تا کلمه استفاده میشه. دو تا تو قرآن جای مختلف رو برای پیگیری کنید. وقتی میخواد زنده کردن یک موجود یا جا به جا کردن یک موجود از یه عالم دیگه به عالم توضیح بده، همیشه از تعبیر دعوت استفاده میکنن. چون یه ما ندعو کن پس استجیبون هم به همده. خدا شما رو دعوت میکنه، همه اجابت میکنه. این دعوت میکنه عبارت دیگه سر دیگه چیز از یه عالم اینی که شده یک عالم دیگه. حالا کلمه دعوت برایش اومده از کلمه دعوت چه نقطه استفاده میشه دیگه بحثای تفصیلی مفصل استفاده. این آیه میگه کلیدش از کلید اسم المحی خداونده کیفیت زنده کردن موجودان در عالم آخرت و در دنیا مشخص میکنه که کلا اگر بخوایم یه موجودی رو زنده بکنیم برای زنده کردنش باید چه خصوصیتی باشه و چه رابطه بین اونی که زنده میکنه و زنده میشه باید وجود داشته باشه. حالا بس مفصل دیگه آقایی است که خیلی مقام به اشتباه تحقیق بشه بر مسئله قیامت.
آیا کسی غیر از عرفا انسانهای الهی که مظهر اسم محیی خداوند باشد از مردانها اونا پیدا میشن کسی مرده زنده بکنه؟ چون من شنیدم
راجع به این مورد زنده کردم چند جور داره، چند نوع داره حقیقتش. یه قسمش هست که بعد موقع اون که داره میمیره خودش اگه نخواد بمیره نمیمیره، خودش اینا به بدن تعلق داره میتونه بیاد. نه نه به خود داره میمیره دارم عرض بکنم قبلش. مثلا مثل مریضا بگیم وقتی مریض میخواد بشه بدنش جدا شه، اگه بهش انرژی بدن به قول امروز بیاره بدن امید بدن و هی مثلا آرامش بهش بدن دیرتر میمیره. اگر که تعلق خاطر نداشته باشه دورتر میمیره میره حالت افسردگی. خود اون حالت افسردگی سبب رفتنش میشه. یا حتی مثلا یه آزمایشی هم میگن کردن که مثلا فرد به شخصی مثلا تلقین کردن که تو رو بکشیمت مثلا، بعد مثلا بهش گفتن یه آمپول هوا بدونن، بعد آمپول مثلا آب تزریق کردن و افراد این مجرم بودن قرار بود کشته بشن، بعد اون آمپول آب تزریق کردن گفتن تو 5 دقیقه دیگه سر مردم مردن. یعنی اگه انسان واقعا باور کنه که قرار بمیره، خود این اعتقاده در تحت تعلق بدن از روح تاثیرگذار است و سبب میشه که روح از بدن جدا بشه. به همین شکل وقتی کسی از دنیا رفته باشه، اگه تازه رفته باشه و هنوز خیلی جدا نشده باشه و احتمال برگشتش باشه، اگه برن بهش تلقین کنن که برگرد برمیگرده. یکی از طالب باشه. این اصلا این دیگه بعد از افراد نفس قوی دارن این کار رو میکنن، نه اصلا مرده که تیکه تیکهش کردن ریزش کردن زندهش بکنن. کسی که تازه مردن رو حالا نفس آب شاید نمونهاش برخواد کرده باشی مثلا میرن بلا سرش میگن برگرد برگرد نمیر و طرف ها میشه. مثلا فرض داریم اینجور نمونه ها اینا چیز تصرف نفس نیست، اینا تصرفتون تصرف در چیز نیست، تصرف در نفس شخص نیست. ولی این که هم بحثش هست، بحثه یک کسی واقعا روحش قطع تعلق کرده رفته، شما میکنید تصرف کنید بکشید شکارش کنید به بدن متصلش کنید. این حتما یه فرم باید که اسم ارموحیتی شده فانی شده باشه دیگه، درست داره؟ البته فانی شده در اسم ارموحیت الزامن معنی که این آدم آقاید بخیر بشه نیست، چون این حالاتی که برای بعد اتفاق بود که بعدش هم امتحانات الهی هست، مثلا ممکنه کسی بعد از اون دوباره به خطا دوشار شد ثابت بشه دیگه. یعنی اختصاص به انبیا نداره که اصلا معصوم باشن، در غیر انبیا و اولیا اتفاق میفته.
موقع که انسان میره هنوز مثلا به عالم بعد موقع همین لحظه که میره بعد از پایان جوششش باز میشه بعدشش درسته؟
آره همه نارو بگه اتفاق اینجوری هم
بعد آقا مثلا کسی که میمیره بعد مثلا زندهش میکنن هنوز مثلا پرده هم برداشته شده بازم اون پرده برداشته میشه و قرار میگیره تو چشم؟
نه من معمولا اینجوری که من دیگه دور بدنش تعلق پیدا میکنن دوباره محدود میشن دیگه. بعد دیگه دو خیرم خیلیشون شکایت میکنن که چرا ما برگشتیم میخواستیم برنگردیم، یه حالت سبکی خیلی زیادی داشتیم در اصل این برگشتن از بین رفت. اینجور شکایت ها چون این اقتدار بدنه دیگه، کسی بخواد از تو بدن باشه و سبکی داشته باشه اون فقط با مجاهده قابل تحصیله، به صرف مردن و زنده شدن حاصل نمیشه.
خب مثلا
کسی که تازه مرده باشه، مثلا اینکه
مثلا
عارف هم نباشه میتونه
شاد
برش بیاره،
اما مثلا کسی مثلا چند وقت مرده مثلا خیلی وقت مرده اون رو دیگه نمیتونه
برگردونه،
درسته؟
یعنی خیلی دشوارتره. اصلا اینا میگن بعد از افعالش اصلا ما نمیدونیم حقیقتش که با تمام ریزه کاری ها جزئیاتش، چون نه دلیل نقلی کامله نه دلیل عقلی تجربه آنچنانی هم پشت سرش نیست، ولی بعد از افعالش یقینا شده. یعنی
بعد مثلا
خواستم
برای
مثلا
دلیلش چیه؟
مثلا خب
بالاخره اینم مرده
اونم
مرده، زمان چه تأثیری داره؟
خب خالی بدن استعدادش برای اینکه روح بشه تعلق بگیره از دست میده دیگه. وقتی بدن استعدادش از دست داد، کسی میخواد دور روح برگردونه باید اون بدن رو به حد قابلیت استعداد برسونه تا دور روح بشه.
یعنی بدن هم استعدادش رو به تدریج از دست میده؟
دیگه مثلا بدن میذاره اینکه بعد مدت مثلا فاسد میشه، نهراتش متلاشی میشه، استعدادش میمونه به مردن رو به تا یه حد و حدودی وقتی هنوز بدن قابلیت و استعداد داره اگر اون خودش بخواد نره میتونه خودش نگه داره. معمول مرده ها قبل از رفتنشون اینا که از من جای تدریجی میبینن خودشون دیگه تصمیم میگیرن که ببینن، یعنی قانع میشن که دارن میبینن و میبینن، درست؟ برای کسی این نفس قوی داشته باشه نخواد بمیره دنیا نمیبینه، اصلاش میتونه تا یه حد زیادی خودش خودشو نگه داره.
بعد
میگیم
مثلا هر کسی مثلا میشه وقت معین زمان
مرگش هیچ کس نمیتونه تغییر بده، بعد اون مقاله نداره مثلا. نه دیگه، همون زمان معین مرگش، زمان معینی که بخواد بمیرش هم پیش نوشتن دیگه، درست داره؟
بسید تو سوال صحبت داره بفرمازده همه کش میگه این بحث عارف بکن میره، خب عمدتا عارف الان اونجا که بکن میره لیسه به مرتازه، یعنی کسی مرتازی نیست که عارف بکن، ولی عارف خب مثلا چیه که الان مثلا شخص دیگه که میگن میتونه مثلا قدرت داشته باشه در رده اولیا و انبیا بکنه یا نه، یعنی حد حدود علمی داره تعریفش؟
راستش نه من پرسنه و پرس منظورش چی بود دقیقا؟ یعنی اگه منظور است که انسان کامل فقط بتونه مرده زنده کنه نه اینجوری نیست، کمتر از انسان، ولی این منظور که فقط شخصیت الهی حتما باید باشه، درست؟ اینجوری هم نیست، ممکنه شخصیت الهی نباشه به بعد از این مراتب برسه. آه ممکنه بود اونا الان به همین که یک اتفاق می افتن، درست دارم؟
مرد چی هست؟ ببین ما در پزشکی تعریف داریم برای مرد، وقتی که فرد به دستگاهی وصل میشه میشه سیگنال های مغزیش یک سیگنال های خاصی از بین میرن اون مرگه،
درست؟
بعد وقتی این چنین حالتی رو وجود بیاد از نظر پزشکی ما میگیم فرد یقینا مرده، اونقدر که مطمئنیم و اجزاش رو جدا میکنیم به کسی پیوند میزنیم، ولی فرد زنده که حق نداره چنین کاری براش انجام بدیم. بنابراین این که کیت میتونه تعیین کنه که این فرد میتونه برگرده یا نمیتونه برگرده، از دیدگاه پزشکی این غیر ممکنه فرمایش شما، یعنی کسی که مرده مرگ براش. ببینید شما یک بار فرد بیهوش شده فکر کنید مرده، خونه ممکن بلند شد، ولی از نظر بیولوژی از نظر زیست شناسی وقتی یک نفر مرگ براش اتفاق افتاده دیگه مرگ براش اتفاق افتاده، رن رفته، از دید ما امکان پذیر نیستیم. حالا این رو نمیدونم چطور میتونید، یعنی
حالا من اجازه دادم یه سوال چه بپرسم، شما که فاین امکان پذیر نیست یعنی استدلال عقلی داره یا مستند به تجربه است؟
تجربه و علم، تجربه و علم، یعنی ببین مرگ رو ما یه چیزی میدونیم که اون بدن دیگه از یک حالتی خارج شد، درسته ظاهرش جسدش مثل یک دقیقه پیششه،
درست،
ولی اون مکانیسم های مولکولی که در بدن شد
از بین رفته
دیگه، این رو نمیتونه برگرده.
خب اون نمیتونه، مستندش چیه؟ این برهان ریاضی که نداره طبیعتا، درست، این مسئله تجربیه. اگه
اینجور باشه پس پیوند، چون پیوند زدن رو میتونید بهش فتوا بدین، بولمانی مشتهد، بولمانی یک فقیه میتونه کسی مجاز بدون پیوند زدن یک آدم رو، چون این ممکنه هنوز زنده باشد دیده شما.
نه نمایی زنده است، اینو قابل زنده شدنه، دو تا مسئله است. ما میگیم که حالا تو فضای فلسفی ما میگیم تو وقتی روح به
بدن زنده شدن، یعنی همون
هم نمیدونم
این
مباحث
بازدید شناسی
ما دارجون در نمیاد. نه خب این پشتوانش از قدم به قدم از فهمان فکرم قابل حل باشه، شما این فهمانی نشدنی است، این نشدنی ها کسی باشه مستند نشدنی بودن چیه؟
نه من میگم آقا شما بیاییم اینجوری بگیم، یه نفر به دستگاه هست که میگیم مرده، خب یه نفر که خودشو مرتاض میدونه، عارف میدونه، توان زندگی کردن میدونه، بیاد ببینم میتونه بلندش کنه.
حالا ببین این که این تقاضا تقاضا تقاضایی که به این راحتی قابل پیگیری نیست، درسته؟ ولی خب نه پس این پس الان به نقطه خوبی رسید دیگه،
پس بحث یک فقط توری،
نه نه اجازه بدید پس شما دقیقاً این نقطه هستی که این استعاری که شما می‌فرمایید دو تجربی است، چون ما اینجا مثلا فرض می‌گیم که مثلا من این مثلث میشم ایده مرتاد بیاد مثلا تقاضا 190 درجه، نمی‌گیم که چرا، چون 180 درجه بودن مثلث برهان پذیره، چیزی که برهان پذیره احتمالی که کسی هم بتونه خلافش انجام بده نمی‌بینیم، اصلا هم تقاضا نمی‌کنیم که یک مرتاد بیاد مثلا مثلث 190 درجه، مطمئن اگه سانه درجه بکنه دلاج حتما خواهی داره دستکاری کنه، از مثلث بودن چی میشه؟ درمه. همین که شما میفهمید یه نفر بیاد خلافش رو انجام بده، یعنی مستندش صرفا چی هست؟ تجربه است. یعنی اگه واقعا انجام خب حالا من آسته بریم جسارت من اول روش شناسیش مشخص بشه، روش شناسی صرفا آمار و ارقامه، تجربه شده حقیقت قد آمار که نداره که، یعنی شما میگید ما نمونه های مختلفی که تا حالا رصد کردیم، مثلا روزی فرض کردیم هزار تا این میلیون نفر آدم میمیرن، در بین اینا که بررسی میکنیم میبینیم خودم چه اتفاقاتی نمیفته دیگه، درست دارم؟ خب طبیعتا اگه فرض کنیم یه نمونه های برخلافش پیدا بشه، انسان متوجه میشه که خب این تصوری که تا حالا داشته اشتباه بوده، درست دارم؟ اون وقت طبیعتا راهکار علمیش هستش که شما بریم سراغ مثلا مواردی که تجربه شده که افراد مردن و دوباره زنده شدن، اینا رو رصد کنیم ببینیم واقعا سیگنال های مخفیشون نمیدونم امواجش جریان هاش همشون به صورت حالت مرده در اومده بوده، یا اینکه نه اینا بیهوش بودن، مثلا ذریب هوششون خیلی پایین بوده، بعد تصور شده اشتباه که مردن و دوباره برگشتن، درسته؟ خب طبیعتا حالا بنده که متخصص ندارم، ولی اون افرادی که خودشون پیداش کردن الان که نمونه های خیلی زیاد رو ادعا دارن که فهرست کردن که اینا واقعا مردن، از نظر پزشکی مسلما مرده بودن و دوباره ایشون دوباره زنده شدن، یه ادعایی که خیلی زیاد حالا کتاب‌های مختلف نشدن، اول افرادی که مثلا چندین ساعت برای مثلا دو سه روز مثلا مردن و پدشکان گواهی کردن.
من خودم دارم، مثلا دوست خودم از زیر برق مدفون شد و بعد چند ساعت مثلا فکر کردم مرده برگشت.
نه، این که فایده نداره. نه، مردن پدشکی تو بیمارستان مردن. یعنی از نظر پدشکی دیگه یقین کردن که اون مردن، ازشون قطع امید کردن. یعنی واقعا از جهت عقلی محال نیست. این گزاره که ما بگیم نشدنی است، درست نیستش. باید بگیم نشده از حد اکثر. بعد ببینیم اون وقت آزمایش کنیم ببینیم شدنی است شدنی نیستش، خارج هم که خب شده، یعنی یه عالمه گزارش داریم بعد افرادی که کاملا مردن بعد از اینکه مردن دوباره زنده شدن و اطباء اومدن گفتن آقا مرده است تموم شده دوباره برگشته. حالا اگه
سم رو به امام رضا دادن خورد با ما میتونه سم میره، خب ولی میمیره امام، یعنی من میخوام بگم سم رو حتی امام بخوره میمیره، چه امام بخوره چه شبیه
نه تو حالا اینکه این دیگه خیلی زیاده، این خیلی سطح پایینه، یعنی مثلا امام که یکی مثلا مرتاد غیر مسلمان خیلی ساده بخواد نمیره نمیمیره،
خب ولی امام میمیره.
نه تو اجازه نه امام بارها سم خوردن نمردن، خودشون فهمیدن این دفعه دفعه آخر این دفعه قرار من بمیرم، یعنی کاملا مردنشون اختیاریه. اونا که اینجوری نیستن، اونا که هیچ مؤمن عادی اینجوری هنگه مردنشون اختیاریه، مؤمن خیلی خیلی عادی، یعنی مثلا مقام امامت که خیلی به خیلی فرق میکنن. چون انسان بخواد به بدنش تسلط داشته باشه، تو بدن خوش فعل فعال ایجاد بکنه، کار پیچیده‌ای نیست برش که بخواد بدن خوش رو نگه داره اون شکلی که میخواد. خب اینا یه مقدار تجربه میدانی لازم داره دیگه. اگه که سلام دیدین توی فضاهایی که این مسائل هست و قابل رصد کردن، باید نمونه‌های اینیشو پیگیری کنیم. مثلا همین آقایی که ایشون میگن یا امثال اینا که توی کشور ما الحمدلله زیاد هستن، آدم میتونه اگه واقعا دغدغش باشه ببین نمونه اینش پیگیری کنه، ببین واقعا این همچین افرادی هستن یا نیست.
حالا من خواستم از بدنم که سرحال باشه، من خواستم از فکرم که توانا باشه. عجیبه دامن هشتاد و سنیفیدی میکنم نشان میکنم سی ساله از یک بازار مطالعه شروع میشه میزمون و همین ایشون چیزای از مورد کردن
من همین ایشون میگفتن میگفتن مجلس فرح دعوت هم کردن مثلا تعریف کردن حالا شما شما ارتباط دارین. میگفتن پهلوی معرفه پهلوی گفتش که این آقای دولتی که میگن کارار کنه بیارین من ببینمش. میگفتن که رفتم فرح بود یه دیگه بودن از این رجال دولت نشسته بودن و گفتن خب این کارهایی که میگن راست تو دو خیلی نمیسه تعریف کردن. گفتن یه جوله بیارین با این جوله باید شلیک بکنن. گفتن یک جوله آب خالی خالی آوردن و بعد من هرچی بگم خب من چی کار باید بکنم من شلیک کنم. گفتن خب من که میگیش فرمان کردن چون از من خیلی پرسجه کردن میشون چه کار میکنم خودشون میدونن میکنید من انجام نشون چی یا نه خودشون میکاردشون خبر ندارن فقط سبب هم قوت اراده است. گفتن که گفتم خیلی حالا که برای شلیک کنم شلیک میکنم گرفتم دستم هم تمرکز کنم تمرکز کنم یک تیر توش در رفت کل سالان صدا پیچید و من این جاهده خیلی آنجمانی از دست نمیدم خود محمد رضا یا دست فرح کلا قوت اراده و نفس اگه کسی بهش کار بکنه این کارا خیلی چیزا. ایشون یه مدتی هندوستان تو خودش کتابش نوشتن که درویش هندی 3 سال ریاضت کشیدن. اون ریاضت کشیدن نفس آدمو قوتش فعال میکنه. وقتی نفس آدم قوتش فعال بشه خب خیلی تصرفات میتونه بکنه رو اجسام خارجی و همون شکل رو بدنش هم میتونه تصرف بکنه. یعنی همونطور که میتونه مثلا یک مریض رو تغییر بده هویتش رو بدن خودش هم میتونه تغییر بده. فقط این به شرطی که بخواد. اگه بخواد شدنی دیگه. اون ما توی فضای روایتمون میگیم یعنی ما انسان فقط مرده و فقط بدن و اما قوی از علیه میگن هیچ وقتی بدن از اون چیزی که نیت داشت قوت پیدا بکنه ضعف پیدا نخواهد کرد. همیشه اگه انسان باور داشته باشه باورش میتونه تصرف کنه هم در بدنش هم در وجودش دیگه. یه مقدار مشکل تحقیقات باور است. عرفانای شرقی همشون همین محور میچرخند. تمام مرتادا هندی که حالا هندوستان که دیگه مرکز مرتادا و امثال این حرفا است، اونا همه که تربیت باور کار میکنن. فقط دعوا ما با سر این اسم اونا تربیت باور میکنن بدون توحید بدون توجه به خدا با حس استقلالگیری و استکبار منم خدا به نمر که آمد تربیت نیت بکن در مسیر عبودیت در مسیر چی بندگی خدا و الا اگه بخوای تقویت نیت هم تنهایی بکنه کار انجام میشه قوت نفس من پیدا میکنه اثر میکنه تو عالم. ولی مهمه که آدم یه جوری تقویت نیت بکنه که خودش کش بکنه خودش بکنه باش نزدیک شدن به طرف خدا هست همیت کنه به طرف خدا. ولی حالا جسارت اگه ما سلام میدونی چون شما خودم اهل علم و دانش هستید کتابایی که نمونه های مستند اینا رو بررسی کردن و خود اعتبارش کار کردن اگه نمونه های اونا رو مثلا مطالعه بفرمایید بهتر میشه اضافت کردی تا کسان بنده هر رو کنم
سوال خیلی استفادی کلیتش اکثر بخواهم توی بلوم تجربی ممحض هم سرکار روزانه شد به ناز چون بسیار هم فرمان شرطی مثلا این مبانی که مثلا شما بفرمان بزن هر بخواهم ما مثلا با علم زیستشناسی مثلا حدا خود بارم مثلا نگرش زیستشناسی من نمیتونی نگرش فرصده تایید کنم
کنیم تجربه تا چه حد مثلا صلاحیت
دارن که
مسائل
رو نظر بدن و
نقلی
چه
حد صلاحیت دارن
که مثلا
تو
بیه تجربه
رو من راست بین الان من که اصلا بحث اصلا عقلی نکردم من قبول بین مثلا اصلا عقلی نکردم بحث اینه که تجربه بحث روشناسی خود تجربه هویتش همیشه مشروط به نفس شرایط تجربه محفوظ باشه دیگه. شما اگه مثلا فرض کنید چند میلیون بار همش تو فضا گرمشویی تجربه کردید، چرا وقتی میگید تو فضا سردشویی هم این نتیجه رو میده؟ خیلی طبیعیه. شما اگه رفتید مثلا نمونه‌های خیلی زیادی از مثلا مرغومیرها رو در فضا افراد تجربه کردید که قوت اراده ندارن، افراد رو توی شرایط خاصی و رویات خاص طبعا نمیتونیم حکم صراحت بدیم بگیم که خب افرادی که قوت اراده دارن همین حکم رو خواهند داشت، چون ممکنه از نظر کاملا علمی یکی از عوامل تاثیرگذار در کیفیت مرگ میزان قوت و ضعف اراده باشه. یکی از مشکلاتی که این فضای پزشکی های امروز داره اینه که کاملا تو فضای افراد دنیا زده متولد شده، این دنیای غرب اصلا این مفاهیم نبوده، اگه تو دنیای شرق متولد میشد علارغم اینکه برداشتن الهی نیستن اما خصوصیات معنویگرایشون خیلی بالاست، از خیلی نیروهایی که حالا به قول اینا انرژی های ماورایی استفاده میکنن، اگه اونجا متولد میشد طبیعتا وضعیت آماریش متفاوت میشد، یک نمونه و آمارهای متفاوتی میرسیدن که الان اونا میگن رسیدیم، ولی ما خب اینجا متاسفانه پزشکی ما پزشکی آمریکا هست و همچه کتاب هاریسون هست کنم که دوید دیسیناسی قربی هست، ولی اونا که مدعی هستن که ما واقعا از نظر آماری هم واقعا نمونه های عینی داریم، تجربه کردیم، رصد کردیم و نتیجه هم گرفتن و الا ماشاءالله کلیپ تولید کردن، مقاله تولید کردن در مورد بررسی مرتضا که واقعا بدون هیچ کدوم از این اسباب علل مادی تصرف میکنن، تغییر ایجاد میکنن رو بدن خودشون رو بدن دیگران و دانشمندان کنن آزمایش میکردن، هیچ مکانیزم مادی ازش نمیشه تعریف کرد. بعد دیگه این اسمایی که الان تو جامعه ما هم دیگه رواج پیدا کرده مثلا تو واسه این عرفان های شرقی که میگن انرژی های مثبت و منفی نمیدونم انرژی های ماورایی انرژی کیهانی از این حرفا، اینا در تحت تاثیر همین آزمایش و تجربه به دست اومده دیگه، ولی این باید الان بتون محیط متناسب با تجربه رو اونجا به تاثیر بکنه دیگه. یعنی الان مثلا فرض فرمایید ما اگه مثلا الان شما مثلا نمونهای پزشکی که تو حرم آمدان اسلام مثلا شفا میگیرن یا به عنوان یک کیسای پزشکی واقعا ببین به عنوان پدیده که الان تجربی بررسی بکنید، یا الان نمونه داره که افراد شفا میگیرن شفای دفعی تدریجی هم نیست که شما مثلا در دراز مدت شاید تغذیه‌اش عوض شده و شاید اینطوری شده شاید اونطوری شده، بعد میبینید خود مثلا روحیات انسان یا مثلا توسل به امام یا مکان خود درمانی ایجاد میکنه، فرد شخص مثلا نابیناست دفعتا مثلا بینا میشه، خب یه تغییر دیگه، این تغییر باید فردای تجربی واسه یه عواملی وسط کرده توضیح تجربی واسه شده داره دیگه به تناسب خودش بگیم، ولی خواهی به آدم فقط بخواد تو بیمارستان رو تجربه آمار بگیره ارقامش رو دست بیاره طبیعتا نتیجه
الان انسان به طور کلی دارای یک مرگ یا دو مرگ، چون بعضی ها مثلا این که میگن با این کار طول عمر زیاد میشه از این خوانده یه چیزی برسن، اول میخوام این قطعی مطمئن بشن، این که میگن انسان مثلا با فلان عبادت طول عمرش زیاد میشه این چی؟ مگه انسان کلا یه مرگ نداره؟
خب این مرگ هم مرگ از آن همونی بشه این اسم عجل درست؟
آره
این عجل قطعی انسان که یه جورش نیستش مثلا
الان من خواهم میبینم که شما میگید مثلا یک نفر مثلا باید یک سری از فعالیت ها میتونه زمان مرگش با قدرت نفسش میتونه خودش رو زنده کنه یا مثلا زنده نگه داره، مگه هر انسان یه عجل قطعی نداره؟ خب یعنی اون زمان عجل قطعی اون فرد نبوده یا نه؟
یعنی معلومه که پس تو نظام عالم بالا چون عجل قطعیش نرسیده بوده واسه این اسباب‌ها فراهم شده، کسی به دکتر مرگش تاخیر میفته دکتر رفتن تو عالم بالا دستکاری میکنن اونجا که دستکاری نمیکنه که کسی که دکتر میره معلوم میشه که یعنی قرار بوده رودیش بشه به دکتر مرورش تاخیر میفته.
از اینجایی نیست که بگم عجل قطعی یک انسان فرام بریزه از دست خدا بعد اون انسان بتونه با توجه به
اون
با قدرت نفسش بتونه
نه به جای تغییر قرآن کریم هم فاین عجل مسمى داریم عجل انقضا عجل مسمى یه حکم داره و عجل یه حکم دیگه داره، عجلی که تغییر هستش تغییر پذیر نیست اون آنها لوح محفوظ یه عجلی از آنها لوح محفوظ است تو تغییر پذیر مثل بقیه موجودات آنها لوح محفوظ است اون دیگه تو آیه بعدی این آیه بعدی هم داستان حضرت مدر یا ارمیاس دیگه شدیدی که پیامبران بنی اسرائیل هستش که ماجراش از این قرار بود احتمالا که او کل از این مهر هر را غریت و یه قابیت اون را بروش شما ایشون یه موقعی داشتن از بیت المقدس رد می شدن، بیت المقدس هم بختون نسل آمده بود نابودش کرده بود و همه رو قتل عام کرده بود. دیدن این گفت و نست دیوار بیت مقدس دیواراش فرو ریخت و این شهر هم شده خراب شد. وقتی بر اینجا عبور میکرد و دیدن که دیوارها فرو ریخته گفتن خداوند متعال انای دوشمید حاضر لابو بعد ما آزده هم خداوند اینجا رو چه دوباره زنده میکنه؟ بعد چه اتفاقی افتاد؟ فهماده ها لامت هم خدا صد سالشون رو میراند درسته فهمت فرسد. بعد از اینکه صد سالشون رو میران رو زنده کرد ازش پرسیده که خدا من که کم برسن چند وقت مرده بودید؟ ایشون عرض کرد که یا من او بعد یا دارن یه روز نصف روز اینا گذاشته نتونست تشکیسی دیگه صد سال از دنیا گذاشته و ایشون در این دنیا نه. بعدش خدا من بهش نمیده که وقت رو اینا تمام میده و شعار گلم که تسن نه نگاه کن به این قضا و آبی که همراه داشتی اینا اصلا دست نخوردن رو سالم سالم مونده. بعد هم فهمونه که به امارت مرکبت نگاه کن مرکبت پوسیده هم برای زنده میکنه مرکبت پوسیده هم زنده کردن و بلند شد و ایشون به زندگیشون ادامه دادن و سوار مرمرگر شد و رفتن به شهر زیار خودشون. این کنه ماجرا یه سوال داره ایشون داشتن از یک قریه ای از یک شهر یا دوستای عبور میکردن دیوارش رو روی خوده گفتن خدا این شهر رو که زنده میکنن خدا سر سالشون رو میکنده زندهشون کردن. دو تا سوال جواب بعدش اتفاق افتاده یکی خدا فرموده نگاه کن به این تمام و شرابه که کنده نشده یکی هم نگاه کن به این حمار رو مرگبت که زندهش میکنه میکنه. خب این داستان الان چی میخواد بگه؟ این فقط خیلی اشاره رد سیدی دانه بس دور میشه. دو تا تفسیر واسهش گفتن یه تفسیر گفتن این داستان مربوط است به روز قیامت گفتن خدا میخواسته بگه روز قیامت مرده ها چجوری زنده میکنه. بعد چه اتفاقی افتاده؟ جلوی حضرت عزیز خداوند حمار ایشون رو که تیکه تیکه شده استخوناش پوسیده بود و هم افتاده بود زنده کرده شد. یه داستان یک تفسیر طبق این تفسیر این داستان از اول تا آخرش مقدماتش هیچ ربطی دیگه به نتیجه نداره بارشون صد سال بمیرن و بعد زنده بشن و بعد مثلا یه روز یا نصف روز گذشته باشه و نمیدونم اون قضا نوشیدنشون دست نخورده باشه سالم مونده باشه فقط کل داستان متمرکز شد وقتی که آخر منظور اعلام مارد نگاه کن به مارد که الان زنده میشه. یه تفسیر دیگه این است که بگه این داستان ربطی به ماجرای خلاصه قیامت نداره که به شما در اتاقاش هم هیچ اسم قیامت مشاهده نمی کنه هیچ جاش نفتن قیامت چجوری است قیامت چجوری زنده میشن چجوری اصلا این سوال ها نداره. چند سوال جواب سوال است اما فقط تفسیر دیگه شما عرض میکنم تو بعد چیم دیگه بعد ها شما دوستان خوش مطالعه میکنن ببینید تئوری یک تفسیر دیگه این آیه نادر است به نحوه کیفیت زمان در مورد موجودات مادی و موجودات مجرد چون توی روایات من اسرائیل آمده و سپران بیت المقدس رو یا بیت المقدس رو آغاز میکنه ایشون از کنار بیت المقدس رد شدن بیت المقدس خراب شد و آوارها رو هم دیگه ریخته گفتن انا یوسی حاضر دار کنه انا تو زبان عربی که خدا که اینا رو آباد میکنه که دوره اینا آبادی بهش برمیگرده به این سرزمین مقدس این که گفتن یعنی چی؟ که ایشون از نفر زمان سوال میکنن یعنی کورا تو قلبشون احساس کردن که یه مقداری دیر شده یه حالت شاعبه ایسی از شاعبه اعتراض نسبت به خدا که دیر شد چرا پس کنه کنه نمی کنن چقدر باید صبر بکنیم خدا برای اینکه بهشون بفهمند که تغییر و تحولات عالم ماده همش دست خود خداست خدا اگر بخواد در یه آن یه موجود رو حرکات سریع درش ایجاد میکنه تغییر میکنه و اگر بخواد یه موقع موجود رو متوقفش کنه تغییر نمیکنه اصلا یک سلسله اتفاقات برای ایشون رقم بده یه حوادث برای ایشون وجود آورد شما شاید بشید اصلاح یه دیگه سیمیتی که ماده رو طرف کنن چقدر من اشتباه میگم هلوش که کمال بیاد برد مقدار خلاصه تغییر و تحولات درونی یک ماده رو نشون میده که عبیش بحث حرکت و زمان هم توی فلسفه تو هم بحث نسبیت و اینا خیلی میشه استفاده کرد که خلاصه وقتی یک وجودی رو باید ثابت بمونه ثابت موندنش راه های مختلف داره یه بار یه مناسبت بحث کرد اخر اون نظریه حرکت جوهری که مفهوم الله سردا میگن با نظریه نسبیت انیشتن از یه جهت این کامل تر از یه جهت اون کامل تر است. انیشتن اینا میگن اگه چیزی سرعتش سرعت نور باشه دیگه تغییر نمیکنه. درست مفهوم الله سردا میگن نه تغییر نکردن فقط در کنار اینه که سوال سوال نور باشه. شما میتونید یه چیز ثابت هم اینجا بگذارین ولی کاری بکنید که هیچ تغییری درش انجام نشه. یعنی میزان تحولات درونی ماده رو میشه به وسیله عالم بالا تنظیمش کرد، کنترلش کرد. یه نمونهش این آیه است که ایشون 100 سال مردن، خدا بعد از 100 سال شو گفت نگاه کنید غذات و نوشیدنی اصلا دست نخورده، سالم سالم مونده. این نمونهش است، نمونه متوقف کردن تغییرات درونی یک ماده است. اون طرف گفتن حمار رو نگاه کن، حمار مرده تجزیه شده، اجزاش هم دیگه جدا شده، در یه لحظه همش دوباره برمیگرده به حالت قبلی. یعنی میشه تغییرات درونی یه شیء رو بهش سرعت بخشید. درست یه مسئله است که حالا این آیه تقریبا نادر به بحث دیگه است دیگه. اینا فقط مثلا هر کدوم یه مفصله. وقتی ما با آیات قرآن مواجه شیم، ما خیلی با دقت و با حوصله و صبر اینا کلمه کلمه از اون بالا بررسی کنیم، توش خیلی مواضع بکاریا و نکاتی داره که حالا بگید بودی باشه نمیرسه، بعد اشتباه یه بررسی دیگه میکنه، بعد کلا یه عمر این مواد قرآن چیز دیگه هر آب در میاد غیر از میشه. اگه دارونیم برم سراغ بحث بعدی خودم تو بحث مراحل عالم قیامت. تو عالم قیامت اولین مرحله که مالش بحث مسئله استراب. استراب تو لغت یعنی چی؟ به معنای خلق. درست فرمودن در قیامت انسان ها همشون از روی جهنم عبور میکنن، یک خلی بر روی جهنم هست که از اون خل کسانی که جهنم رو بهش برسن عبور میکنن، به جهنم نمیفتن و اونهایی که قرار ثابت بشن صعود میکنن میفتن پایین. چند تا مسئله رو بخواه وقت همه تونتون بنده عرض میکنم. مسئله اول که قبلا هم صحبت شده نسبت موجودات این عالم است و عالم بالا. هر چیزی که در این دنیا هست در عالم بالا به حسب اونا بهش که سلام گرد مواقف مختلف مواطن مختلف قیامت شکل و حالت خاص پیدا میکنه. نمیدونم رو خواب مثلا با تعبیر خواب تا حالا مواجه شدن یا نشون شما یه خوابی میبینید مثلا میریم شما معبر تعبیر بکنه خواب شما یه شکل در معبر که تعبیر میکنه یک شکل دیگه تعبیر میکنه و اصلا تا حالا مثلا فهمیدگه رفتی نه چجوری اتفاق میفته؟ سر مسئله اینه که چیزایی که توی این عالم هستن تو عالم های بالا اصلا حالا جاهای مختلف شکلهای مختلف دارن. کسی که رابطه اینا رو با اینا بدونه میدونه اون چیز رو بیدونه تو عالم مثال یعنی تو عالم خواب میبینید ما بیداش رو توی این دنیا پیدا بکنه. مثلا شما میگید مثلا من خواب دیدم که رفتم یه جا مفصل یک زرتانگ شیری آوردن یه عالم شیر سر کشیدم. شما میگه خب مثلا شما در همین روزی که خواب دیدی مثلا روز پنجشنبه یک علم خیلی بزرگی نصیبت میشه، در یک مجلس علم شرکت میکنی یه آگاهی‌های خیلی مفید و ارزشمند گیرت میاد. میگن مثلا علم در عالم مثال بشه به چیزی حضور میکنه به شکل مثلا شیر رو دور میکنه. درسته یا نمونه‌های مختلفی خب یه زیاد مثلا فرض کنید هر چیزی که توی عالم هست تو عالم بالا به شکل مختلف البته عالم بالا قبلا نمودهاش کشیدیم دیگه به حسب این لایه ها ممکنه شکلش بشه عوض بشه. یکی از چیزایی که تو عالم خواب خیلی مهمه اینه که شما این چیزی که میبینید تو کدوم طبقه مشاهده بکنه. هر طبقه ممکنه تمثل یک موجودی که پایین هست با اون موجود طبقه بالا متفاوت باشه. این اصل کلیه که شما با این اصل کلیه خیلی از مسائل عالم قیامت میتونید تفسیر بکنید و متوجه بشید که مثلا اگه میگن اونجا یک پلی هست این پل در حقیقت ملکوت یک چیزیست که توی عالم دنیاست. خب حالا سوال اینجاست جهنم ملکوت چیه؟ درسته که بعد صراطی که روی جهنم هستش ملکوت چی هستش؟ تجلیه چیه؟ توی روایات اینجوری فهمن ائمه اولا ما دو صراط داریم، یه صراط داریم در دنیا یه صراط داریم در آخرت. صراط دنیا چی هست؟ صراط دنیا دین حق یا کی؟ یا امام علیه السلام. صراط آخرت چه هست؟ همون پولیست که شما شدید که روی جهنم کشیده میشه. جهنم ملکوت چیه؟ یه شاید قبل این مقدار بحث شد کسی اگه به دنیا تعلق خاطرش زیاد باشه، وابستگی به دنیا میشه چی؟ میشه باطنش آتش و سوختن و درد و رنج تو عالم آخرت. اگه یک کسی اومد توی دنیا به دنیا وابستگی پیدا نکرد، ملکوتش تو عالم شکلی میشه، میشه عبور کردن از روی پل، یعنی آمد از اینجا رد شد اما دلبستگی پیدا نکرد. به خاطر همین که آیات قرآن فرمودن همه تو جهنم میرن، ام انکم الا واردها، ولی افراد که تو جهنم میرن بعضیشون میسوزن تو جهنم میرن، بعضیش از سوختن در جهنم نجات پیدا میکنن. یعنی دنیا میشه ملکوتش، خود دنیا میشه جهنم. یه مسیری که توی دنیا هستش، این مسیر کاری میکنه شما تو دنیا باشید ولی تو دنیا نباشید، اینجا زندگی بکنید اما دلبستگی به اینجا پیدا نکنید. این ملکوتش تو عالم آخرت میشه سراب. یعنی این آدم تجلیش اونجا بخواد ببینه، میبینه واقعا یک آتش افروخته‌ای هست، تعلقات دنیوی هست، یه مسیری هم از اون اینا داره رد میشه که انسان رو از سوختن در اینجا نجات. خب طبیعتا اون چیزی که اون مسیری که انسان از تعلق به دنیا حفظ میکنه چی هست؟ دین حق. هر مسیری که حق باشه انسان از تعلق به دنیا نجات بده، ملکوتشون دنیا میشه چی؟ میشه صراط. درسته؟ لذا صراط آخرت یه چیزی هستش، یک مرحله از تجلیات همین عالم دنیا تو عالم آخرت، یه نمودار در این سایی بسن تو دنیا کرد. خب یه ساعت چرا میگه صراط امام هست؟ یه امام صراط هست یا بگن امام صراط هست؟ بلالباده بعد بگن صراط دینه، امام بگن صراط را میرن. درسته؟ ولی واقعیت اشتا که شما اگه داشتن کنون دین رو دنیا کجا می پیداش کرد؟
نزد امام.
نزد امام یعنی چی؟ دین کجاست؟ نزد امام چی هست؟
دین خود رفتار و کردار امام
هست بشون دین. اصلا دین یه چیزی هستش که خودش تا وقت تو خود ذهنه که دین نیستش، که این واقعیت عینیش کجا به وجود میاد؟ با رفتارهای انسان ها. لذا این صراط که انسان تو دنیا طی میکنه، مسیر که انسان به خدا میده، این مسیر در واقع تو شخصی که این مسیر رو طی میکنه محقق میشه، جدای از انسان محقق نمیشه. به تعبیر دیگه شما الان اینجا که هستید مثلا این به طرف آینده حرکت میکنید، آیا یه جاده ای از شما تو این جاده راه میبینید؟ یا اینکه نه، شما دارین با رفتارهای خودتون جاده را میسازین. در واقع جاده که عقب نیستش که شما توی جاده حرکت بکنید. وقتی میگم راه آینده شما اینطوری است، راه آینده شما همون مسیری است که شما با رفتارهاتون دارین راهو چی میکنید؟ میسازید. اگه یه ذره دقت بکنید میبینید اصلا راهی هم نمیسازید، خود شما هستین. انسان خودش رو نگاه میکنه، مراحل مختلف زندگیش رو نگاه میکنه، از مجموع اینا چیزی به اسم راه تو ذهنش میکشه بیرون، به دست میاره. ولی راه تو راههای مادی جدا از اون که داره راه میره، اما تو راه های رفتاری راه با اون رونده کسی که داره حرکت میکنه دوتا اصلا نیستن. همین من هستم که دارم حرکت میکنم. یا مسیر تحصیلی شما چجوری بوده؟ شما میگید بله مسیر تحصیلی من اینطور بوده. یا خودت تو خارج بود؟ درسته؟ یا تو خارج فقط شما بودین؟ یا نه تو خارج فقط من بودم، یا من بودم که درس میخوندم، من بودم که این من رو که نگاه میکنین از اول تا آخر حرکت کرده اومده جلو، از نگاه کردن به این من ذهن آدم به اسم مسیر تحصیلی تو ذهنش میسازش میگذاره مسیر تحصیلی، ولی واقعا یه مسیری از قبل معین نبود ما بریم توی مسیر حرکت بکنیم راه بریم. به خاطر همین میگن به دقت همیشه توی صراط دنیا راه با رونده و همدیگه چی هن؟ مساوی هن. یه رونده جدا از راه وجود نداره. راه عبارت است از تحلیل شخصیت رونده. شخصیت راه داره تحلیل نگه اسمش چی میشه؟ راه. به خاطر اگه خواستم بگم راه مثلا روش درست درس خوندن، روش درست درس خوندن کجاست؟ شما میتونید اگه بخواید دقیق صحبت بکنید، نه عرفی، یه شاگرد زنگ هم اصلا بیاد اینجا بگید آقا این آقا رو میبینی؟ درسته؟ زندگی این آقا کلش مجموعه وجود این آقا روش درست درس خوندن، اصلا روش درست درس خوندن تو وجود این آقاست، جدای از این چیز دیگه نیست. شما هم میتونید رفتارات هم میتونید انجام بدید، شما هم بشید یک نمونه عینی برای چی؟ برای درست درس خوندن. یکی دیگه هم بشه یک نمونه عینی برای درست درس خوندن. به همین جهت که چه همیشه توافیر دینی میگن دین با امام با هم دیشه هم یکی هم. درست دین حق کامل خود امامه، نه اینکه دین یه چیزیست از قبل تو خارج وجود داره بعد امام تو این جاده شروع کنه حرکت کردن. نه، حقیقت دین که تو مقام عمل هست اینو انسان با رفتار خودش تولید میکنه، با رفتار خودش میسازدش. در خارج قبل از اینکه کسی باید این مسئله تولید کنه وجود اصلا نداره. خب طبیعتا میشه بگیم صراط اخروی باطل چه از باطل صراط دنیا هست، یعنی حقیقت جهان و حقیقت امام تو آخرت تجلی میکنه و همیشه چی میشه صراط اخروی. خب مسئله دوم
از صراط مستقیم
دقیقا همین دیگه، مثلا که تو تفسیر احتمال صراط مستقیم داریم از صراط مستقیم مثلا علیان علیه السلام مثلا، یعنی خود مسیر مستقیم همون حقیقت دینه که حقیقت دین تبلور خارجیش هم در مؤمنین هستن دیگه، درست؟ البته شما اگه رفتین برنامه اقتدار کردین شما هم میشین خود این صراط مستقیم برای خودتون، درست؟ ولی معمولا انسان غیر معصوم صراطش مستقیم مستقیم نیست، مثلا یک طرف زیگزاگ داره این رو بر میره مسیر اصلی خارج میشه.
این زیگزاگ داره تا نهایت به مسیر برسه از اون طرف زیگزاگ داره بزنه.
خب نه دیگه، امید این صراط تموم شد یا تهش رسیده دیگه، درسته؟ باید مسیر رفتنش، مسیر رفتن انسان‌های عادی همه لغزش داره، چون لغزش داره طبیعتاً چی هست؟ طبیعتاً صراط مستقیم به اون معنی تام به تامش در غیر معصوم عادتاً اتفاق نمی‌افته.
نه از
اونجه
صراط معصومیت، بعد جهنم نقطه مقابل معصومیت، یعنی اشخاص که مثلا
مطمئن مولین مسئول نتیم دارون دونید حقیقتش مثلا جهنم خود روایت قیامت داره میگه همه اول که ما وارد صراط بشن بعد اصلا یه راست میگن جهنم، اصلا به صراط نمیان، از همون طبعه مستقیم میگن جهنم. این تجلیه چیه؟ تجلیه زندگی افرادی هستش که از اول با تعلق خاطر به دنیا دلبستگی به دنیا زندگی کردن تا آخر، درسته؟ حالا این مسئله دومش رو عرض کنم. مسئله دوم مرور حقوق اخروی برای هر کسی به حسب ظرف خود اوست. تو بحث تقدیم اول بحث معرفت شناسی داشتیم اجمالی راجع به دنیا هم همین گفتیم، گفتیم حقوق این دنیا برای هر کسی رو در ظرف خودش دور میکنن. یادتون گفتیم که شما ممکنه چشمش یک چیز آبی ببینه که دیگه رنگ دیگه ببینه، درسته؟ چرا؟ چون دستگاه ادراکی فرق میکنه، دستگاه ادراکی فرق کرد خب دریافته ما از خارج فرق میکنه، توی شرایط ممکنه من احساس گرما کنم چون احساس سرما بکنم، گرچه اگه تماس سنج بکنیم ممکنه هم دمای بدن من با دمای بدن شما یکسان باشه، ولی حسی که ما دست میده به اساس شرایط فیزیکی دستگاه گیرنده ما متفاوت باشه. تو آخرت هم همینه، تو آخرت هم هر کسی اون حوادثی که باید درک کنه اساسا در خودش دریافت میکنه، به خاطر اینکه روایت داره که آدم ها که میخوان رو صراط حرکت بکنن صراط رو به شکل مختلف میبینن. برای بعضی هم این جمعه هم کنم، برای بعضی ها صراط خیلی وسیعه با آرامش خاطر تو معنی نه حرکت بکنن میبینن، برای بعضی هستش توی صراط یه چیزای اطرافش داره که اینا رو افتادن تو جهنم نگه میدارن، دیواره داره بعد از آنها مثلا دیوارش مثلا چی هستش؟ مثلا سر رهن هم مثلا فرد کنه، درسته؟ انسان رو حفظ میکنه. برای بعضی ها صراط خیلی باریکه، خیلی خطرناک، باید حرکت که رو صراط میکنن حرکت کردنشون رو صراط متفاوته. بعضی ها هستن که مثلا با سرعت میرن، بعضی ها هستن خیلی آسته آسته میرن، بعضی ها چند قدم میرن میفتن دوره بادگنن میشن دوره ادامه میرن، بعضی ها میفتن تو آتیش پایین دوره درشون میرمدنشون رو آتیش حرکت میکنن تا آخر رو شما فرم باید من ادامه شد.
این ظرف که مثلا بر حسب ظرفی که در آخر دارن، این ظرف منظور هم اعمالی
که بله دیگه اخبار به حسب مجموعه اعمالی که دنیا کردن اونجا میتونن از این حقیقت چیکار کنن؟ بهره ببرن. یعنی این حقیقت دین و حقیقت امام علیه السلام یه شاهراه خیلی وسیع و فهمی روی جهنم کشیده شده، کسی اگر تمسک کرد به این استمسک کرد به قربت الوسقا بود، این ظرف تمسکی به قربت الوسقا کرد رو صراط با آرامش کامل از اینجا حرکت میکنه به تا آخر، بعد اگه با سرعت از دنیا دلکندش با سرعت حرکت میکنن، اگر که نه توسطش به حقیقت دین کمتر بود بهرش کمتر بود، خب هم صراط برای بود خطرناکتر و درکندتره و هم میفته پایین بلند میشه آسته آسته میره تو رو باید داره بعدش نستن سینخیز میرن، بعد یا چهار دست پا میرن، بعد یا پیاده میرن، بعد یا مرکب میرن، بعد پرواز میکنن. یه دیگه هم هستن اینا به طرفتان اینی از اون صراط عبور میکنن تموم میشه و هیچ حرارتی از جهنم به اینها نمیرسه، لذا همه انسان هم از جهنم عبور میکنن. جهنم عبور کنن یعنی چی؟ یعنی حتی انبیا و اولیا و معصومین میان تو دنیا، انبیا و اولیا میان اینجا که نیست مثل فرشته باشن تعلق به دنیا نداشته باشن، که اونا هم میان دنیا، اونا هم میخواد به طرف خودش جذب بکنن، مجاهده میکنن درست به جلو نفسشون میستن که جذب دنیا نشن. اینا به ما یاد دادن که وقتی میریم زیارت به وقت انیمه همچه تو برنامه چی بگیم؟ بگیم اشهد ان نکر جاهد تف الله حق جهاده. یعنی چی؟ یعنی شهادت بودن که شما تو دنیا مبارزه کردین. مبارزه با چی؟ جهاد اکبر که جهاد با نفس. یعنی موقع که همشون نفس با شمش جنگ بکنن با نفس جنگ جهاد اصل کاریه. یعنی اونا هم به دنیا دلبستگی داشتن، تعلق خاطر داشتن، جلوی تعلقاتشون ایستادن، از نفسشون تبعیت نکردن، تسلیم امر خداوند متعال شدن، به این واسطه از دنیا دل کردن، پرواز کردن رفتن به عوالم ملکوتی. درسته؟ به همون مقداری که انسان تو دنیا تعلق خاطر به دنیا پیدا بکنه، توی موطن عالم صراط ملکوت این حقیقت که زندگی دنیا در عالم صراط کاملا مشاهده میکنه. بعد اون وقت به نوع حرکت اولها، درسته؟ انواع حرکت پهنهای سراط و سرعت حرکت از جهات مختلف انسان ها رو سراط حالات پیدا میکنن، حالات مختلف پیدا میکنن. مثلا کسی که خیلی مثلا به پدر و مادرش احترام میذاره، خود مثلا فرق کنه احترام به پدر و مادر تو آخرت به شکل تو دیواره برای سراط تجلی میکنه، اینو دائما نگه میداره. این باطن چی هست؟ باطن اون محبتش که پدر مادرش میکرده در دنیا و اون محبت سراغ میشه که لغزندگی پیدا نکنه تو دنیا. تا میخواست طرف گناه بره با اون اعمال حسنش رو چیم کردن؟ نجات میشه دونن. یکی از دیگه ممکنه صدقه بده به واسطه صدقه از گناه بشه. یکی از دیگه ممکنه خاطر محبت ائمه که واسطه ارزش منظره حفظش. اینا حفاظه مختلفی دور سراغ هست. میدان پهنای سراغ به مقدار فاصله شما از آتیش. یه کسی همیشه لبه آتیش حرکت میکنه، لبه گناه حرکت میکنه، هر آنی میخواد لبه رو بزنه. خب این صراط واسه خیلی باریک میکنه، ولی اونی که چه مسیر متقن و استوار حرکت میکنه، صراط واسه یک شاهراه بزرگی از وسطش قشنگ با آرامش حرکت میکنه. به مقدار گناهایی که آدم میکنه نوع حرکتاش عوض میشه. فاسته دل میکنه از دنیا، با سختی از دنیا دل میکنه، میلغزه نمیلغزه. مثلا تو بعد رمضان هم رسول صلی الله علیه وسلم میفهمد، مثلا من دیدم که مثلا یک کسی از امت داشت به سراط حرکت میکرد، اومد بیفته پایین یا افتاد، این مقداریش هم مثلا ازش رو سوخ. بعد دیدم یک صلواتی بر من فرستاده بود، صلواتی بر من فرستاده بود، من اونو نجات داد دوباره از جهنم آوردش گذاشتش به سراط. مثلا این صلوات رو فرستیم
اللهم صل علی محمد آل محمد.
خود صلوات اگه آدم با حضور قلب بفرسته، یعنی واقعا ممکنه صلوات بفرسته از حضرت رسول الله صلی الله علیه و مدد بگیره تو قلبش و رفت قلبی برقرار بکنه، خودش انسان رو چی میکنه؟ حرکت میده. خودش انسان رو از دنیا دلش رو میکرده جلوی معصیت وای میسته. یه ملکوتی داره، درسته؟ پس ما اگه بخوایم مطلب رو خلاصه بکنیم دیگه هم به ختمش بکنیم، عالم صراط یکی از مواقف عالم قیامته که نشان دهنده مجموعه سیر انسان در عالم دنیاست. چهره ملکوتیش اون عالم به این شکلی میشه دور و بروز پیدا میکنه. بعد اون کسانی که توی زندگی دنیاشون یه جاهایی لغزیدن دیگه نتونستن بلند بشن، اونا هم اونایی هستن که از یه جایی تو صراط میوفتن، درسته؟ و چیه دیگه بلند نمیشن، تو جهنم میمونن دیگه. توی بعد روایت هم داره هر کسی از صراط میوفته دقیقاً تو جایگاه خودش در جهنم. یعنی بستگی داره به کدومی که از تعلقات و کدومی که از کدورت ها و دشتیات دنیا مبتلا باشه، به همون شکل اون عالم قیامت اونجا دور بروز پیدا میکنه. یک چهره مسئله دو دارم بکنه که توی مسئله سراط هست. یکی مسئله دولت از دن را من علیه السلام نده. ما همه شنیدید که امروان اسلام برده سراط میشینن، بعد کسانی که میخوان رد بشن باید حتما یه برگه عبور داشته باشن که براءت از آتش جهنم است. اون برگه هم چیه است؟ اعتراف به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. کسی اگر اعتراف به ولایت امیر المؤمنین نکنه از صراط عبور نمیکنه.
اعتراف
به ولایت امیر المؤمنین، درسته؟ حتی حالا الان معنی ولایت عرض میکنه، ولی یه اصل کلی است که حرکت به طرف خدا و بهشت باشه دیگه رفت بعد بحث بهشت اینا بیشتر برسیم. همیشه به واسطه نفس امام انجام میشه. هر کسی که طرف خدا حرکت میکنه، امامه که دستشون رو میکشونه تو عالم ملکوت. انسان با پای خودش این مسیر رو طی نمیکنه. اگر بخوام به شما بگم با چه کسایی میرن بهش از صداقت رد میشن، باید حتما کسانی باشن که با امام علیه السلام قلبا رابطه داشته باشن تا بتونن این مسیر رو طی بکنن. یه اصل از اصل اصل ناخودی. اما منظور از ولایت معبرالمؤمنین ولایت شخص امیرالمؤمنین نیست. چون باید در خدمت مصادره بپرسه خب شما که میفرمایید همه باید ولایت داشته باشن، این مردمی که مثلا سالیان سال قبل از اسلام بودن، از جان دیگه داشتن و الان بعضیشون دارن، اینا که امرالمؤمنین نمیشناسن همینا جهنم؟ حضرت فرمان نه، اینا خدا رو دوست دارن یا ندارن؟ میگه خب بله خدا رو دوست دارن، اهل حقن، اهل صدقن. میگه خب مگه میشه کسی خدا رو دوست داشته باشه امرالمؤمنین دوست نداشته باشه؟ محبت امیرالمؤمنین محبت چیه؟ محبت مقام امیرالمؤمنینه، محبت شخصیت حقوقی امیرالمؤمنینه. البته اون شخصیت حقیقی امیرالمؤمنین بشناسه بهرش چند برابر میشه، ولی اونایی هم که شخصیت حقیقی امیرالمؤمنین نمیشناسن ولی خدا رو دوست دارن، حق و صدق دارن، اینا تو آخرت که حقیقت امیرالمؤمنین ببینن، میبینن این همون نیست که تو دنیا دوستش میداشتن، چون امیرالمؤمنین که جز حق و جز نورانیت که نیستن. این صراط چون تو دین حق، چون دین حق ملکوتش به امام گره خورده، کسی از این مسیر نمیتونه عبور بکنه مگر اینکه مسیر امام باشه. آره چه خارجن امام رو به اسم بشناسه، چه امام رو به اسم نشناسه. لذا تو روایت ها داریم که گاهی یکی از ادعای اسلام مسلمانی داره، حتی از ادعای تشیع داره، اونجا میره وقتی ملکوت هم رو تجلی میکنه تو اون آدم، میگن این جزء دوستان ما نیست، بره جهنم. بالعکسش گاهی یکی از توی دنیا ممکنه مسیحی باشه، یهودی باشه، اونجا میگن از شیعیان ماست، از اهل ولایت ماست، قبورش میدن میره. پس بودن هم رو این تأثیرات رو امضا کردن و رد کردن با دولا خودش چیه؟ از خودش ملکوت همین دین هست یا حقیقت امام بدون آدم اون رو بروز پیدا میکنن. حالا اینکه چرا به خود اسم امیرالمؤمنین رو بیارن اسم امام دیگر رو بیارن، چرا هفته باشید بس میزان به این میرسیم، چرا همه جا بیان صراط امیرالمؤمنین هم میزان امیرالمؤمنین هم. ولی به هر حال اگه آدم بدونه صراط همون حقیقت حق هست و دل نبستن به دنیا و صدق در دنیا و هر دور خاطر نداشتن، میفهمه که حقیقتش به نفس امام گره میخوره و ملکوتش رو هر کی داشته باشه اونجا رو همین امضاش میکنن، هر کی نداشته باشه. حالا بس که تماشی شدن یه نکته دیگه هست رو جسد در بس میفهمی خود هفته داریم. الله اللهم اجل وليك الفرج والغلبه على الناس والعافيه في الجسد ومد له في عمره وزين الارض بطول بقائه واجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته. خداوند قلب مقدس از امام زمان از ما راضی بگردان، توفیق اطاعت و تبعیت از اون حضرت رو به همه ما عنایت بگردان، قلب و جان ما رو به نور معارف قرآن و عزت منور بگردان. خداوند خیر و رحمت و برکت خود رو بر ما بر همه شیعان امیرالمؤمنین نازل بگردان، شر کفار و دشمنان و اجانب به خودشون بازگردان. اللهم صل علی محمد و آل
محمد.